assim.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi at-tayyibin ad-dahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ohlo velo hi azizan man bahs ro besundim be lataifi ke dar bab ishtihad o taqlid dashtim. Goftim ke تقلید معناش التزامه. سید نظرش این بود التزام به عمل. ما نظرمون این شد که تقلید معناش رجوع جاهل به عالم، تطبیق العمل. ما تقلید رو تعریف کردیم به تطبیق العمل. در ذیل مسئله هشتم یه سری لطائفی رو عنوان کردیم. یکی از لطائف ما این شد ادله جواز تقلید. ادله جواز تقلید چیه؟ یکی از ادله جواز تقلید یا الله سیره چی شد؟ عقلا شد. سیره عقلا بر این هست که جاهل به عالم رجوع کنه. این سیره هم 1400 ساله که ازش نفی نشده. شرع مقدس لوکان لبان اگر مسلک جدیدی داشت مطرح میکرد، چون نفیش نکرده میفهمیم که شارع امضاش کرده. این دلیل اول. دلیل دوم ما آیه نفر بود، یادتون باشه. آیه نفر، آیه نفر رو پیش کشیدیم و گفتیم که حجیت فتوا و جواز تقلید رو میرسوند و هیچ آیه‌ای هم معارضش نیست. دلیل سومی که پیش کشیدیم آیه سوال بود، فسألوا اهل الذکر. استدلالش رو مطرح کردیم اما در آخر گفتیم که ها ربطی به بحث تقلید ندارد، در مورد علمای یهود است و ما قبلش هم مسئله اعتقادی رو مطرح میکنه با اون بیاناتی که داشتیم. چون ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، این مربوط به مسائل اعتقادی بود. اما اول بحث امروز ما، اول بحث امروز ما اینه که هنوز بحث در ادله جواز تقلیدها. پس ما دو تا آیه مطرح کردیم، یکی از آیات رو قبول کردیم، یکیش رو قبول نکردیم. یه دلیل لبی مطرح کردیم، سیره عقلا. یواش یواش میخوام بریم سراغ روایات. اما قبل از آنی که سراغ روایات بریم، روایات جواز تقلید، یکی دو تا آیه هست آیون ادعا کردن این آیات دلیل هست بر این که تقلید جایز نیست. پس اول بحث امروز ما اینه، یه سری از مخالفین ادعا کردن ما آیاتی داریم که جواز تقلید رو نفی میکنه. پس مدعا چی شد؟ اول بحث امروز ما، آیاتی از قرآن کریم داریم تقلید رو اجازه نمیده، نفی میکند جواز تقلید رو، میگه تقلید جایز نیست. قرآن اومده تقلید رو مذمت کرده، تقلید چیز خوبی نیست. دلیل شما سوره مبارکه بقره آیه 170 هست. سوره مبارکه بقره آیه 170، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. و چون به آنان گفته بشه کتابی را که خدا فرو فرستاده پیروی کنید، میگویند نه، بلکه از آیینی که پدرانمون رو بران یافتیم ما پیروی میکنیم، ما تقلید میکنیم از آبا و اجدادمان. قرآن در مقام مذمت هست. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا، پدرانتون ولا یهتدون. فلذا عزیزان من قرآن میاد کار پدران اینها رو تخطئه میکنه، کارای اینا رو تخطئه میکنه که کورکورانه چنین تقلیدی جایز نیست. این یه آیه. آیه دیگری که بهش استناد کردن سوره مبارکه مائده آیه 104 هست عزیزان. سوره مبارکه مائده آیه 104 رو عنایت بفرمایید. این آیه: و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. و چون به اونا گفته بشه به سوی آنچه خدا فرو فرستاده به سوی پیامبر بیایید، میگن ای کسانی که ایمان آوردید مراقب خیشتن باشید، مبادا پس از آن که راه یافته اید کسانی که گمراه شدن به شما زیانی به ای کسانی که ایمان آوردید. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. کفایت میکنه اونی که ما پدرانمون رو بر او یافتیم. قرآن مذمت میکنه: اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. فلذا قرآن میاد اینا رو تخطئه میکنه عزیزان من. الغرض این که این استدلالی است که یک سری افراد مطرح کردن برای اینکه ما آیاتی داریم نهی کرده از تقلید و مذمت کرده از تقلید. سوره مبارکه بقره آیه 170، سوره مبارکه مائده آیه 104. چه جوابی دارید از این استدلال؟ خوب رو یعنی چه تقلید کورکورانه؟
تقلید رجوع جاهل به عالم باید باشه.
خب
اینا رجوع کردن به جاهل.
رجوع کرد از کجا میگید به جاهل رجوع کردن؟ شاید پدرانشون یه چیزای حالیشون بوده. همین جواب اصلی همینه. ببینید آیات موطنشون اصول دینه، عقائده، بحث پرستشه. پدران اینها، آبا اینها، از پدرانشون، آبایشون، اجدادشون در مورد عقایدشون تقلید میکردن، در اصول دین اینها تقلید میکردن. در حالی که بحث ما در چیه؟ در فروع دینه، در احکامه. یعنی میخوایم بگیم آیات اجنبی هستن اما نحن به صدده، ربطی به بحث ما ندارن. محل کلام ما تقلید در احکامه، نه تقلید در اصول دین. آیات مبارکه وارد شدن در مذمت تقلید در اصول. اونا تبعیت آبا و اجدادشون رو میکردن در دینشون، ادیانشون. و در حالی که پر واضحه که فطرت سلیم هر انسانی حکم میکند که تقلید در اصول جایز نیست، به خاطر اینکه رجوع از نوع رجوع جاهل به جاهل هست این مورد. یعنی از نوع که انهو نامشو میگن قیادت الاعما، شخص کور رو انسان واسه خودش بلدچی قرار بده، اونا خودشون خفته خفته را کی کند بیدار. پس مذمت در آیات برمیگردد به این نکته که اونا در اصول مسائل اعتقادی، مسائل پرستش، چی به قول عزیزمون بت پرستی و اینجور چیزا، از آبا و اجدادشون تقلید میکردن. ثانیاً در امور اعتقادی عزیزان من علم و معرفت شرطه، اکتفا به تقلید نشاید. ما یه آیه هم نتونستیم الی یومنا هذا پیدا کنیم که دلالت بر نهی از تقلید بکند در فروع دین. در فروع دین شما یه آیه پیدا کنید نهی از تقلید بکند، پیش ما جایزه دارید. میگه آقا ما آیاتی داریم نهی از زن کرده، ها؟ نهی از زن، ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. اینا رو چی میگید؟ اینا هم عرض کنم خدمتتون که در واقع ارشاد هستن به حکم عقل. پس آیاتی که نهی از زن میکنه اینا مثل همین آیاتن، در اصول اعتقادی هستن، تجربه میکنید. و ثانیا نهی در این آیات نهی مولوی نیست، ارشاد به حکم عقل است. عقل حکم میکند که زن دائما مقترن به احتمال خلافه، کسی به خلاف عمل کند به احتمال خلاف، احتمال عقاب درش هست و دفع عقاب محتمل واجب هست. و یادتون باشه اینا رو دیگه بحث کردیم، حجیت هر حجتی باید به علم منتهی بشه. زن به ما هو زن ارزشی ندارد، خواه در اصول خواه در فروع. چرا؟ چون زن به ما هو زن سر از احتمال عقاب در می آورد و دفع ضرر محتمل چیه؟ واجبه. نتیجه چی شد تا به حال؟ الی هذا عزیزان من، نتیجه این شد: یک، از ادله جواز تقلید ما سیره عقلا رو پیش کشیدیم. دو، از ادله جواز تقلید آیه نفی رو پیش کشیدیم. سه، آیه سوال رو پیش کشیدیم قبول نکردیم. چهار، دو تا آیه رو پیش کشیدیم، سوره مبارکه مائده آیه 104، سوره مبارکه بقره آیه 170، اینا هم نهی از تقلید میکرد، اینا رو هم جواب دادی. مطلب تمام. اما روایات، ما یک سری روایاتی داریم دلالت میکنن بر جواز تقلید، یکی دوتا هم نیست، روایات زیاده. روایاتی هست، آدرس میدم الان میاریم روایات، شد دلالت بر جواز عمل به تقلید میکند و حجیت فتوا در فروع دین به حد تواتر اجمالی رسیده. تواترشون تواتر اجمالیه، اگر تواتر معنوی نباشد قطعا تواتر اجمالی درش هست. پس نتیجه میگیریم که ادله لفظی مثل آیه نبع، مثل آیه نفر، سیره عقلا، عقل، همه اینها اتفاق دارن بر جواز تقلید و حجیت فتوای فقیه. پس ما هم دلیل لفظی داریم بر جواز تقلید مثل آیه نفر، مثل روایات که الان عرض میکنیم، هم دلیل لفظی داریم، دلیل لفظی مثل دلیل عقل، مثل سیره عقلا که تقلید جایزه. چهار دلیل آوردیم بر جواز تقلید، دوتاش لفظی دوتاش لفظی. لفظی ها کدوم شد؟ عقل، اول بحثش تا تقلید گفتیم یجب و علی کل مکلفین، گفتیم وجوب وجوب عقلیه، درست شد؟ هر مکلفی واجب هست، یا مجتهد باشد یا مقلد باشد یا محتاط باشد. یجب یجب عقلی بود به خاطر دفع ضرر محتمل. یه سیره عقلا رو پیش کشیدیم، دو تا هم دلیل لفظی داریم، آیات، آیه نفع، روایات، که اینا معید ما هستن. خب روایات چند طایفه اند، یک به یک میگیم شما ببینیم تایید میکنید یا نه. پس ادله جواز تقلید دو دسته شدن، لفظی لبی. ادله جواز تقلید دو دسته اند، لفظی ها چند تا شدن؟ لفظی ها آیات، آیه نفر، دو، روایات. لبی ها کدوم بودن؟ یا الله، سیره عقلا و دلیل عقل. دلیل عقل همون دفع ضرر محتمل، سیره و قلا هم که گفتیم دیگه 1400 سال پیش تا به امروز یه دونه هم نهی در این رابطه وارد نشد از طرف شارع. رجوع جاهل به عالم، رجوع جاهل به عالم. دومین دلیل لفظی ما روایاته. روایات خودشون چند طایفه هن. یادتون باشه روایات تواتر اجمالی دارن، تواتر معنوی نداشته باشن 100% اجمالی دارن. ما روایاتی داریم. تواتر اجمالی یعنی چه؟ کی میتونه تعریف کنه تواتر اجمالی رو؟ تواتر ببینید مرحوم آخوند یادتون باشه در کفایه ادعا کرد دیگه، فرمود که ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد تواتر اجمالی دارند. این تواتر اجمالی از ساخته های مرحوم آخونده. تواتر اجمالی معناش اینه قسم حضرت عباسی از بین این مقدار روایاتی که گفته شده قطعا بعضی از اینها از زبان معصوم صادر شده. اینو میگن تواتر اجمالی. بابا این مقدار الان 17000 روایت در اصول کافی وجود داره، یعنی الان نمیشه گفت یه انگشت شمار از این روایات قطعا از لبان معصوم صادر شده. اینو نمیشه گفت؟ میشه نمیشه؟ اینو میگن تواتر اجمالی. اجمالا ما میدانیم قطعا بعضی از این روایات رو معصوم فرموده. اینجا هم همینطور. الان در مورد تقلید ما چند طایفه از روایات داریم. قسم حضرت عباسی بعضی از این روایات حتما از لبان مبارک معصوم صادر شده، اینم کافیه. یکیش صادر شده باشد کافیه. نمون چه میگن؟ تواتر اجمالی. در مقابل تواتر معنوی، تواتر معنوی چیه؟ تواتر معنوی به تواتری گفته میشود که با قصه ها و قضیه های مختلف یه چیزی رو ما میخوایم به اثبات برسونیم. مثل چی؟ مثل قضایای مختلف در مورد شجاعت علی ابن ابی طالب، مولانا علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما چقدر قضایا داریم در شهامت مولا، از اونها تواتر معنوی حاصل میشه که مولانا امیرالمومنین علیه السلام فرد شجاعی بود. یه دونه هم تواتر لفظی و معنوی داریم، مثل واقعه غدیر خم. حدیث غدیر هم تواتر لفظی دارد هم تواتر معنوی دارد. پس تواتر چند قسم شد؟ سه قسم شد. یه بار لفظی و معنوی است، مثل حدیث غدیر که یه روایت رو صدها هزار نفر نقل کردن، صد هزار نفر در اونجا بودن همه حدیث غدیر رو نقل کردن. اینو میگن تواتر لفظی و معنوی. ما یادتون باشه در بین روایاتمون تواتر لفظی و معنوی انگشت شمار داریم. این یادتون باشه تواتر حدیثی تواتر لفظی و معنوی داشته باشه انگشت شماره ها بیش از 10 تا نتونستیم پیدا کنیم، شاید کمتر از 10 تا هم هست. یه تواتر معنوی داریم. تواتر معنوی چی شد؟ الفاظ مختلف معنا واحد با قصه ها و قضیه های مختلف ها یه ماجرا رو میخوایم به ثبت برسونیم. اینو میگن تواتر معنوی، مثل شهامت مولانا امیرالمومنین علیه السلام در داستان های مختلف. یه دونه هم تواتر اجمالی داریم. تواتر اجمالی یعنی این مقدار قضیه که نقل شده، این مقدار روایت که نقل شده قسم حضرت عباسی یکی دو تا چند مورد از اینها از زبان مبارک معصوم قطعا صادر شده. اینو میگن تواتر اجمالی. ما میخوایم چی ادعا کنیم؟ ما میخوایم ادعا کنیم روایاتی که جواز تقلید رو میرساند اگر تواتر معنوی هم نداشته باشه قطعا تواتر اجمالی رو داره. اینو میخوایم ادعا کنیم. و روایات چند طایفه هست. طایفه اول کدومه؟ عنوانشو میگم روایاتشو میارم یک به یک. طایفه اول روایاتی هستن که مشتملن بر ارجاع عموم مردم به اشخاص معین. این طایفه اول هست، ارجاع میدن عزیزان من عموم مردم رو به اشخاص معین، یا به عنوانی از عناوینی که منطبق است بر اونها. مثل چه کسی؟ مثل یونس بن عبدالرحمن. ببینید روایتش اینه، دو سه تا من روایت میارم خدمتتون، شما خودتون قاضی باشید. می فرماید که روایت در این الامری سقطی ببینید عزیزان، روایت در اصول شریف کافی هست، در وسائل الشیعه هم این روایت نقل شده. این روایت جلد 27 صفحه 138، عنوان باب رو ببینید، باب و وجوب رجوع فی القضاء والفتوى الى رواة الحدیث من الشیعه. این عنوان باب. همیشه یادتون باشه مرحوم شیخور در عنوان هر باب فتواشو میاره، باب وجوب رجوع. شیخور میفرماید باب وجوب رجوع در قضاوت و فتوا دادن به روات حدیث. روایات مختلفن، تواتر اجمالی دارن. یه طایفه از روایات چی شد؟ یه طایفه از روایات اون روایاتی است که عموم مردم رو ارجاع میدند به یه فرد خاص، دو فرد خاص، یه عنوان خاص. اون فرد خاص چه کسیه؟ ان محمد ابن عبدالله همیری و محمد ابن یحیی جمیعا، ان عبدالله ابن جعفر همیری، ان احمد ابن اسحاق، ان ابی الحسن. ببینیم روایت سند داره یا نه. جلد 27 صفحه 138. روایت سندش رو بیاریم. وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 138. این روایت. سندش صحیحه هست. محمد ابن یعقوب کلینی خودمون، ان محمد ابن عبدالله همیری، جعفر همیری، ان عبدالله ابن جعفر همیری، ان احمد ابن اسحاق، همشون جلیل و ننجلیل اشعریه، ان ابی الحسن علیه السلام، امام هادی علیه السلام. روایت با دو تا سند نقل شده، مشکلی ندارد. روایت از در سند ایچ نهنی ندارد. ببینید روایت رو. سألته و قلت من اعامل و امن آخذ و قول من اقبل. آقا از چه کسی اخذ کنم، قول چه کسی رو قبول کنم؟ فقال، حضرت فرمود الامری ثقتی، الامری ثقتی، فما ادا الیک انی فعنی. هر چیزی که فما ادا الیک انی فعنی یعدی و ما قال لک انی فعنی یقول فاسمع له اته فانه ثقه فانه ثقه المأمون. قال و سألت ابا محمد علیه السلام ان مثل ذلك فقال. ببینید حضرت چی فرموده دوباره؟ الامری و ابنه ثقتان، هم جناب امری و هم پسرش هر دو مورد وثوق منند، هر چی از جانب من بگند بهش عمل کن. ببینید این یعنی تقلید، این یعنی تقلید. برید ازش سوال کنید، تطبیق العمل کنید. فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان. از این بالاتر دیگه ما دنبال چی هستیم عزیزان من؟ هم روایت سندش خوبه، هم دلالتش واضحه، دیگه ما دنبال چی هستیم؟ پس یک طایفه از روایاتی که عزیزان من، یک طایفه از روایاتی که ما رو سوق میدهند بر این که تقلید جایز باشد، روایاتی هن که ما رو، عموم مردم رو ارجاع دادن به شخص خاص، به عنوان خاص. این یه دسته از روایات که چند طایفه اندها، یه طایفه از روایات اینه که ارجاع دادن به شخص خاص. یکیشم بیارم خدمتتون دیگه بریم سراغ طایفه دومونم، بمونه واسه فردا. عرض کنم خدمتتون که بس یکی الامری سقطی، جلد 27 صفحه 138. یا عرض کنم خدمتتون این روایتم زیاد نقل شده، این روایتم خیلی نقل شده، اگه پیدا شد. آره الان میاره. ببینید عزیزان همین روایت، وسائل و شیعه جلد 27 صفحه 148 در همون بابه، در همون باب هست. سندشو سریع بیارم. صد و چهل و هشت هایی در همون باب، 148. این روایت اول. خب پیدا شد، سندش صحیح هست. محمد ابن عمر کشی، همون عبدالعزیز کشی، همون کشی خودمون، در کتاب رجال عن علی ابن محمد غتیبی، عرض کنم یا همون قتیبی، امامی است علی تحقیق، فضل ابن شازان خودمون نیشابوری، عن عبدالعزیز ابن مقتدی اشعریه، تا میاد میرسه به امام رضا علیه السلام. روایت از سند نهونی ندارد. ببینید، سألت الرضا علیه السلام قلت انی لا القاک فی کل وقت ثمن فامن آخذ معالم دینی، فقال خذ عن یونس ابن عبدالرحمن. ببینید حضرت رضا داد به شخص خاص، امن آخذ معالم دینی. یا در اون روایت بعدی داره، قلت للرضا علیه السلام ان شقتی بعیده فلست اصل الیک فی کل وقت، نمیتونم، راهم دوره، مشقت زیادی میکشم، فلست اصل الیک، نمیتونم هی به شما متصل بشم، خودم رو به شما برسونم. فآخذ معالم دین ان یونس، یونس مولا آل یختین. قال نعم، حضرت فرمود مشکلی نداره، از یونس ابن عبدالرحمن شما معالم دینیتون رو اخذ کنید، هیچ مشکلی نداره. پس ببینید ما چند دست روایات داریم بر حجیت جواز فتوای فقیه، بر جواز تقلید. یه دسته از روایات اینه که ما رو به شخص خاصی ارجاع داده، اینم سندش. دسته دوم رو انشالله فردا با شما بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.